ببینید روی کار اومدن شاه تاریخی داره. مردم ایران از سال 1320 علیه دیکتاتوری رضا شاه چی کار کردن؟ از سال 1940 که 1320 خودمون باشه، شما سنتون اقتضا میکنه که بدونید که در اون 12 سال ملت ایران چی کار کردن؟ به چه دلیل شما ملت ایران رو متهم میکنید که نمیخواستن دموکراسی یا قدر دموکراسی رو نمیدونستن؟ شما به نظر من، نمیخوام بگم، ولی به راستی ملت ایران رو دست کم میگیرید، توهین میکنید و نادرست راجع به ملت ما داری قضاوت میکنید. من در تمام جریانات قبل از 28 مرداد در تهران بودم. من صحبت از رفراندومی کردم که قبل از 28 مرداد، چند روز قبل از 28 مرداد صورت گرفت. حالا بعضیا بهش انتقاد دارن که دو تا چادر بوده یا هرچی، ولی صفی رو که به نفع مصدق رأی میدادند من دیدم که چند کیلومتر بود و در اون زمان هیچ حکومت و یا هیچ پلیس و یا هیچ ارتشی نبود که بیاد و حرف مصدق رو به کرسی بشونه. مردم خودگردان بودن. قبل از 28 مرداد پلیسی وجود نداشت. پلیس و مردم میزدن تو سرشون، حالا بیاد به مردم بگی که وایسی تو صف؟ به هیچ وجه نه. یعنی در حقیقت قدرت پلیسی و سرکوب مصدق اصلا نداشت و البته یکی از عیباش هم همین بود. مردم خودشون داوطلبانه اومده بودن، از صبح سپیده صبح توی صف ایستاده بودن برای اینکه رأی بدن. نشانه آگاهی بالا، عشق مردم به دموکراسی و عشق مردم به آزادی و نفرتشون نسبت به خاندان پهلوی و به دیکتاتوری و سرسپردگی خاندان پهلوی بود. و روز 28 مرداد هم من اونجا بودم که مردم ایران عزا گرفتن برای اینکه مشتی وطن فروش و خائن اومدن حاکم شدن. حالا شما میگید که چرا من مدرسه و دانشگاه و جاده ها و زیر ساخت اقتصادی رو اسم نمیبرم. راجع به اینها صدها کتاب سیاه شده. باید دید پشت مدارس چیه، پشت جاده ها چیه، پشت بندرگاه ها چیه، پشت خطوط تلگراف و تلفن چیه. شما اگه دقت بکنید شیوه عمل کرده امپریالیسم یا سرمایه جهانی اینه که میره به این کشورها و تمام این زیر ساخت رو برای پیشبرد اقتصاد و تسلط بر بازارهای این کشورها گسترش میده. همین کار رو در آرژانتین کرده، در اندونزی کرده، در تایلند کرده و در تمام کشورهایی که میره، برای این که باید سرمایه ها به سرعت حرکت بکنه. هم رضا شاه این کار کرد و هم محمد رضا شاه. یعنی ایران رو در سیطره و چنبره به اساس سرمایه‌داری جهانی قرار داد. مدارس به اون دلیل بود، برای اینکه بوروکراسیش احتیاج به دانشجو داشت، احتیاج به متخصص داشت. بنابراین فکر نکنید که به خاطر رفاه و دموکراسی و آزادی و چیز مردم این دانشگاه‌ها و یا این مدارس رو باز کردن. دارالفنون رو امیرکبیر کاملا با هدفی متفاوت باز کرد. امیرکبیر خیال این رو داشت که ایران رو قدرتمند بکنه در برابر نیروهای خارجی، ارتش مدرنی به وجود بیاره برای دفاع از مرزهای کشور. از دور دوم ناصرالدین شاه، اینا چیزایی که اروان ابراهامیان توی کتابش به دقت باز کرده. بعد از اینکه انگلیسیا هم امیرکبیر و هم عباس میرزا و قائم مقام رو از بین بردن، دربار ایران سرسپرده امپریالیسم میشه و ارتشی رو که به وجود میاره برای نه دفاع از مرزهای ایران، بلکه حفظ رژیم در برابر اپوزیسیون داخلی، درست مثل ارتشی که الان در عربستان هست و امریکا بهش چیز میده برای اینکه خاندان آل سعود رو در برابر اپوزیسیون داخلی حفظ بکنه. قرار دادی که بین خاندان آل سعود، ابن سعود هست و از زمان فرانکلین روزولت بسته شده، عبارت از اینه که عربستان به امریکا نفت بده و پول نفتش رو در بازارهای امریکا سرمایه گذاری بکنه و دولت امریکا هم خاندان آل سعود رو در برابر هر گونه خطری که خطر داخلی باشه حفظ بکنه. از دوره دوم ناصرالدین شاه و زمان رضا شاه و زمان محمد رضا شاه دقیقا این بوده که سرمایه ها وارد ایران بشه و گسترش پیدا بکنه و در اینجا احتیاج به جاده هست، احتیاج به راه آهن هست، احتیاج به بندرگاه هست، احتیاج به مدرسه هست، احتیاج به دانشگاه هست، همه اینا احتیاج هست بهش. ولی از نظر داخلی ارتش، سواک، شهربانی و تمام نیروهای امنیتی برای حفظ دربارن و نه دفاع از مملکت در برابر خارجی، برای اینکه مملکت زیر سیطره خارجی رفته بود. اینا رو ما میدیدیم، ولی شما به شکل دیگه‌ای دارید توجیه میکنید. و حالا نکته دیگه رو به شما عرض کنم. ما اگر بیایم، حالا نمیخوام من نوعی رو عرض کنم، ولی یک حکومت مردمی، اولین کاری که ما میکنیم لغو حکم اعدامه و لغو شکنجه است. اینو شما قبول میکنید؟ ما شما رو نمیکشیم، ما شما رو شکنجه نمیدیم و میذاریم آزادانه حرفاتون رو بزنید، ولی اسلحه رو از دستتون میگیریم و اهرم‌های قدرت رو از دستتون میگیریم. نه شکنجه، نه اعدام. اونهایی که شکنجه و اعدام میکنن یعنی دشمن بشریت هم. و در نتیجه این رو اینجا من اعلام میکنم که یک حکومت مردمی درش نه شکنجه هست و نه اعدام. آره زندان ممکنه باشه، برای اینکه دشمنان جامعه باید جدا بشن، ولی شکنجه نه، اعدام نه. و در این حال شما هم بلندگوهاتون میتونید داشته باشید، ولی تفنگ از دستتون گرفته میشه. شاه تمام وسایل شکنجه به تفنگ در دستش بود و ما رو اعدام میکرد، حلق‌آویز میکرد، شکنجه میداد. اینه داستان زمان شاه و شما هنوز دارید ازش طرفداری میکنید. نه، باید شما بیایید، نه تنها اینجا، در ایران فردا باید شما بیایید حرفاتون رو بزنید و دفاع بکنید از مدارس و دانشگاهایی که شاه باز کرده. و به نظر من اونا هم چیزای مثبتی برای اینکه من نوعی رو تربیت کردن، یعنی به طور طبعی و فرعی در همین دانشگاه‌ها دشمنان رژیم رشد کردن. همیشه به اصطلاح ارتجاع اینه، یه چیزی رو به وجود میاره ولی تبدیل به عکس خودش میشه، مثل حمله امریکا به عراق که در حقیقت الان هم تروریسم رو داره گسترش میده و هم امریکا رو داره در یک باطلاقی فرو میبره که بیرون اومدنش در حالی که میخواست بره اونجا نقل و نبات براش پخش کنه. ارتجاع همیشه اینجوریه. یا ارتجاع حاکم کنونی که میخواست ایران رو تبدیل به امت مسلمان بکنه و غیر سیاسی بکنه. من براتون نقل قول کردم از آقای ادیب، درست عکس شده. یعنی ایران الان غیر سنتی ترین و غیر مذهبی ترین، مذهب که میگم منظورم مذهب سنتی و به اصطلاح عرض شود که اینه که اینا میخوان، از همه جا به اصطلاح جامعه ایران از همه این کشورهای همسایه پیشرفته تر شده، یعنی به عکس خودش تبدیل شده. شاه هم دقیقا همین بود جریانش.